أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بس در مسئله دهمی بود که مرحوم صاحب عروه در ذیل مباحث مربوط به شروط وجوب زکات بیان کرده بودند که درباره دین بود و گفتند در دین زکات نیست، هر چند قدرت بر اخذ دین باشد، حتی اگر این قدرت بر اخذ دین قدرت به سهولت من دون مؤونت هم باشد، معذالک زکات بر دین واجب نمیشه. اینجا ما مناقشه کردیم و گفتیم همونطوری که اگر مال زکوی مغصوب بود یا مسروق بود و قدرت بر اخذش به وسیله مالک بود و حول برش گذشت، زکات برش واجب میشه چون قدرت بر اخذ دارد، در دین هم اگر قدرت بر اخذش باشه بدون معونه و نگیرد و اخذ نکند، با اینکه معونی در اخذ دینش نیست و حول برش بگذره و این دین پیش اون شخص مدین بمونه، مثلا 100 تن گندم ازش قرض کرده و میتونه اونم آماده هست که بده، اصلا میگه بیا بگیر، نمیگیره. گفتیم در این فرض زکات واجب میشه بر مالک. خب این اختلافی بود که ما با صاحب عروه داشتیم و همچنین گفتیم مرحوم آقای خویی هم همون مبنای صاحب عروه رو تقویت میکنن، البته به مشهور هم نسبت میدهند این مبنا رو. مالک هست دیگه، بله، به گردن مالک هست. دین رو که باید اون شخص مدین بپردازه، ولی زکاتش بر عهده مالکه، مگر اینکه مدین خودش زکات این رو بده. اگه داد که خب دیگه داده. حالا حتی اگر داشت، بله میگیم حتی اگر داشته باشد که بدهد، معذالک برگردن مالکه در اینجایی که قدرت بر اخذ دارد و نمیگیرد، یعنی مسامحتا نمیگیرد. بله دیگه، مثل مال زکویه ای که زکات بهش تعلق بگیرد بعد از بین بره، بله زکاتش با صاحب زکات صاحب مال بده. گفتیم مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه به 3 دلیل استدلال کرده اند برای اثبات عدم وجوب زکات در این دینی که یقدر علی اخذه. به دلیل اول ایشون ما پرداختیم در روز گذشته. دلیل اول چون روایاتی بود که با این مضمون آمده بود که لیس علی الدین زکاتون حتی یقبضه، گفتند این روایات بر اون روایاتی که میگوید ان کان یقدر علی اخذه و هو یدعه فعلیه زکاته، چون گفت بین این دو روایت تعارض میشه، ولی وجه جمعش تقدیم روایتی است که میگه لیس علی الدین زکات حتی یقبضه، چون این صریح در عدم وجوبه، بگید نص در عدم وجوبه، و اون فعلیه زکاته ظهور در وجوب دارد، نص بر ظاهر مقدم میشه و ما ظاهر رو طبق نص حمل میکنیم، حمله بر نص میکنیم و جمع اینجا. ما گفتیم اتفاقا اینجا این جمع جاری نیست، چون این جمعی که شما انجام میدید جمع بر فرد تعارض بین الحکمین است و اون جایی که بین الموضوعین جمع صورت میگیرد و جمع بین الموضوعین موضوع تعارض بین الحکمین رو برطرف میکند، دیگه اینجا نوبت به جمع بین الحکمین نمیرسد. بگید که از دو حکم هر طور صریح یا نص در عدم وجوب دیگری ظهور در وجوب دارد، ما اون رو برید. نه، اینجا موضوع در یکی مطلق الدین است، گفت در مطلق الدین، در یکی دینی که یقدر علی اخذه، اونی که گفته است لیس فی الدین زکات حتی یقبضه، موضوعش مطلق الدین. این روایت دیگر میگد اذا قدر علی اخذه فعلیه زکاته، اینجا این دین خاص موضوع حکمه. و هر جا ما دو دلیل داشتیم که بین یک دلیل و دلیل دیگر در موضوع نسبت خاص و عام بود، جمع به تقیید و تخصیص مقدم میشه بر جمع حکمی. یعنی جمع به تقیید و تخصیص رفع تعارض بین الحکمین میکنه. دیگه اصلا حکمین تعارضی ندارن که بخواد بیان اینا رو با هم جمعشون کنه، چون دیگه حکمین موضوعشون متفاوت میشه. اون حکمی که علیه زکاته میشه چی؟ میشه خصوص دینی که یقدر علی اخذه. اونی که میگد لا یجب لا تجب فی الزکات حتی یقبضه یا حتی یقبض، این میشه موضوعش کدوم دین؟ میشه دینی که لا یقدر علی اخذه. اون حکم رفته روی یک موضوع، این حکم رفته روی موضوع دیگر، تا با هم تعارض ندارن که بخواید بیاد بگید ما اینجا حمل ظاهر بر نص میکنیم و جمع رو این چنین جمعی حضرت عالی با اون پایین بر بشید. این دلیل اول ما رو. دلیل دوم ایشون، دلیل اول رو ما بحث کرد. دلیل دوم این است که میفرمان ما اگر بخواهیم به تعبیر ایشون نصوص اقتدار رو بر نصوص قبض مقدم بداریم، مقدمشون از نصوص اقتدار اون نصوصی که میگویند تجب، من با این مضمون تجب فیه الزکات انکان یقدر علی اخذه، یا انکان یقدر علی اخذه و هو یدعه فعلیه زکات. به این میگن نصوص اقتدار، این نصوصی که موضوعشون قدرت بر اخذ، که میگفتن علیه زکات. با نصوص قبل که میگه لیس علیه زکاتو یا لیس فی الدین زکاتون حتی یقبض یا حتی یقبضه، این هم نصوص قبل ازش تعبیر میبین. میفرماند که اگر بخواهید نصوص قبض رو که میگه لیس علی الدین زکاتون حتی یقبضه، اگه بخواد این دینی که اینجا میگه لیس علی الدین زکاتون حملش بکنید بر خصوص دینی که لا یقدر علی اخذه، خب چه فرقی بین دین و عین میماند؟ اون بخ فرقی بین دین و عین نمیماند، و لازمش این است که اخذ عنوان دین در این اخبار قبض شاید بیفایده بیخاصیت، یا به تعبیری چون لازمش الغاء خصوصیت عنوان دین هست. اینه توضیح میدیم که من معلوم بشه منظورشون چیه. چی این که میفهمند لازمش الغاء عنوان دین هست. برای توضیح عرض میکنیم که خب ما در موارد عین، در موارد عینی که عین مخصوبه است، در موارد عین چه گفتیم؟ گفتیم عین زکاتی اگر مخصوب شده بود، اگر مسروق بود. در اونجا گفتیم این عین زکاتی اگه مسروق و مقبوض بود و کان یقدر علی اخذه تجب فیه الزکا، ان کان لا یقدر علی اخذه لا تجب فیه الزکا، ان کان لا یقدر لا تجب فیه الزکا، اما ان کان یقدر تجب. این در عین مخصوص گفتیم. حالا اگه شما در دینم همین رو بگید، در دینم بگید ان کان یقدر علی اخذه تجب فیه الزکا، ان کان لا یقدر لا تجب فیه الزکا، خب این معنیش این است که اون روایاتی که میگه لیس علی الدین زکا، این لیس علی الدینی که لا یقدر علی اخذه، خب با این فرقش چه شد؟ اینم همینطوریه که اگر لا یقدر علی اخذه لیس فیه زکا، ان یقدر علی اخذه فیه زکا. پس چرا این همه روایت آمده هی در خصوص دین؟ گفته لیس علی الدین زکات، لیس علی الدین زکات، لیس علی الدین زکات. خب این که فرق بین این و دین که نیست. اگر شما بخواهید روایات لیس علی الدین زکات هن رو حمله بر خصوص دینی که لا یقدر علی اخذهی بکنید، این میشه عین عین، این عین عین مخصوبه است، عین مسروقه. خب در عین مسروقه هم گفتید ان کان لا یقدر علی اخذهی ففیه الزکات. خب در دینم ان کان لا یقدر علی اخذهی ففیه الزکات. در عین مخصوبه گفتید ان کان یقدر علی اخذهی ففیه الزکات. در دینم میگید ان کان یقدر علی اخذهی ففیه الزکات. پس چه خصوصیتی برای عنوان دین وجود داره که شما ببینید در روایت درباره دین بحث شده؟ پس باید دینی خصوصیتی داشته باشه و با این فرق کند با این مقصوبه. خصوصیتش همینه که اگر اون مالی که در اختیار مالکش نیست اگر از قبیل دین بود، حکمش اینه که امکان یقدر علی اخذهی او لا یقدر علی اخذهی علی کل التقدین ففیه و لیس فیه زکات، حتی این کان یقدر علا. اما در عین مقصود این کان یقدر علا اخذه ففی زکات، این کان لا یقدر لیس فی زکات. فرقش اینجا چه فرق بداره بین دین و عین؟ نخ اینجا تفاوت وجود داره و این تفاوت نکته آن روایاتی است که درباره دین هی وارد شده که لیس علی الدین زکات و لیس علی الدین زکات. این استدلال دوم مروه. ما نص ایشون رو مطلب عبارتشون رو میخونیم، بد نیست که دوستان با عبارت آشنا بشن. میفهمد لو قدمنا نصوص الاقتدار و جعلنا المدار فی وجوب الزکات علی القدرت علی الاخذ، که اگر قادر بر اخذ باشه در دین این زکات واجب میشه. اگه اینجوری بکنیم کان لازمه الغاء عنوان الدین المأخوذ فی الطائفه الاولى. طائفه الاولى همون روایت اقتداره، یعنی روایت قبض ببخشید، یعنی روایت که میگه لیس فی الدین زکات حتی یقبضه. این لازم میشه که این خصوصیتی نداشته باشه در دین، همونطور که در دین لیس علیه زکات حتی یقبضه، خب در عینم همینطوری بود. در عینم لیس فی زکات حتی یقبضه، مگر اینکه قدرت برعکس داشته باشه که این قدرت برعکس هم اینجا در دین هم شما قائل شدید. و چه برقی شده؟ اذ لا خصوصیت حین اذن للدین بل العین الخارجیت و الملک الشخصی ایضا کذالک اذ لا تجب فیه الزکات ایضا الا اذا کان قادرا علیه متمکنا من التصرف فیه فی قبال غیر المقدور. پس هر دو یکسان میشه حکمشون، چه دین چه این، هر دو حکمشون یکسان میشه. پس چرا روایت خاصی ما در برای دین آمده به دین رو و عنوان دین در موضوع روایت اخذ شده؟ مع ان ظاهر تلک النصوص ان الدین من حیث انه دین و به عنوانه الخاص موضوع لهذا الحکم، ای عدم تعلق زکات، که معنی دوهات که لیس فی الدین زکات، لیس فی الدین زکات، این ظهور داره در این که دین خصوصیتی داره. اگر عین بود فیه زکات، اگر دین بود لیس فیه زکات. عین اگر بود چطور فیه زکات؟ دین کان یقدر علی اخذه. دین خصوصیتش این است که حتی اذا کان یقدر علی اخذه لیس فیه زکات حتی یقبض. این میشه خصوصیتی برای دین. فلا بد ان یکون شامل صورت الاقتدار لیمتاز عن العین الشخصیه. پس باید دین، یعنی وجوب زکات در دین، شامل صورت قدرت بر اخذم باشه تا از عین تفاوت پیدا کنه، که در عین اگر قدرت بر اخذم بود، در عین اگر قدرت بر اخذ بود زکات واجب میشه، در دین اگر قدرت بر اخذ هم بود هم زکات واجب نمیشه. این فرمایش ایشون. این فرمایش در مستند العربا آمده، جلد 23 از موسوعة الامام الخویی، صفحه 90 و 91. یه دوباره این فرمایش بنابراین به نظر ما اشکال داره. اشکال اولی که بر این فرمایش ما داریم این است که اینکه عنوان دین در اون روایات لیس فی الدین زکات آمده، اگر این روایات ابتدایی بود، یعنی امام ابتدا به ساکن میفرمود لیس فی الدین زکاتون، جای این حرف بود که خب چه خصوصیتی برای دین وجود داره که میفرمود لیس علی الدین زکاتون؟ اگر دین مثل عین است چرا میفرمود لیس فی الدین زکاتون؟ این در جایی است که این نص به طور ابتدایی آمده باشه. اما اگر این نص سؤال جواب سؤال سؤاله، خب سؤال سؤال از دین کرده. همه روایات دین که رجوع کنید که لیس فی الدین زکاتون درش آمده، همه جواب سؤال سؤاله. خب سؤال سؤال میکنه که هل فی الدین زکاتون یا نه. خب طبیعی است که امام در جواب همونطوری که در سؤال آمده جواب بده. نیاز نیست که اینجا یه خصوصیت خاصی در دین باشد که نکته این باشد که چرا دین در موضوع این جواب اخذ شده. دین در موضوع جواب اخذ شده چرا؟ چون در موضوع سوال اخذ شده بوده. سوال از دینه، جواب هم از دین آمد. به عبارت دیگر برای توجیه یا برای وجه داشتن اخذ عنوان دین در این روایات، وجهش این است که در سوال سائل اخذ شده. لازم نیست فرقی بین دین و عین در حکم باشد تا این وجه توجیه کند آوردن عنوان دین رو در روایت. آوردن عنوان دین در روایت یکفی در وجهش، یکفی که در توجیهش که در سؤال سائل آمده. لازم نیست وجهش این باشد که بین دین و بین عین حتما در حکم فرق وجود داشته باشد. این اشکال اول ما به فرمایش ایشون، یا بفهم جواب اول ما از استدلال ایشون، از این استدلال دوم. اشکال دوم ما یا جواب دوم ما از این استدلال این است که فرقی وجود دارد بین دین و عین از لحاظ تمکن در تصرف و عدم تمکن در تصرف. این وجه همون وجهی است که مرحوم صاحب عروه بیان کرده، اگرچه این وجه را آقای خویی قبول نکرد، اما وجه صاحب عروه وجهی است که میتونه این وجه دلیل بر اخذ خصوص عنوان دین در روایات لیس علی الدین زکاتون حتی یک بده باشه. این میتونه خودش میتونه یک وجه توجیه کننده اخذ خصوص عنوان دین. چیه فرق بین دین و بین عین؟ اون فرقی خود مرحوم صاحب عروه گفت، اگرچه ما این فرق رو جوابشو دادیم، اما خب یک فرقی که به ذهن میاد، احتمالش که وجود داره، احتمال این فرق کفایت کنه در این که سائل از خصوص دین سوال کنه و در جواب امام هم خصوص دین بیاد، چون یک احتمال فرق اینجوری وجود داره. چیه این احتمال فرق؟ گفتم احتمال فرقش اینه که مالی که وسیله سارق اخذ میشه یا به وسیله غاصب اخذ میشه، این از ملک مالک بیرون نمیاد. همون عین خارجی از ملک مالک بیرون نمیاد. عین مالک از ملک مالک بیرون نمیاد. اما اگر مالی رو دین داد به کسی، اون مال اون عین خارجی مدینه یا اون عین خارجی که دین داده شده، او از ملک مالک بیرون میاد، تو ملک اون شخص مدین داخل میشه. اینجا جایی سوال ایجاد میکنه که پس بنابراین حالا که این عین خارجیه، حالا که دین شده، از ملک مالکش خارج شده و تبدیل به دین شده، آیا فیه زکاتون یا نه؟ فیه زکاتون یا نه؟ فرق داره با عین خارجی مقصوبه. عین خارجی مقصوبه لا یخرج یا لا تخرج از ملک مالک با سرقت سارق و با غصب غاصب. اما عین خارجی ای که به وسیله مدین گرفته میشه، به وسیله شخص قرض گیرنده، شخص دین گرفته، اون مالی که به وسیله قرض گیرنده گرفته میشه داخل ملک قرض گیرنده میشه، از ملک قرض دهنده خارج میشه. و تا ما گفتیم که اون چه خارج میشه در عین خارجی است، کلی ما فی ذمه کلیش از ملک مالک خارج نمیشه. و لذا گفتیم میتونه زکات بهش تعلق بگیره چون کلیش از ملک مالکش خارج نشده، عین خارجش خارج. حالا به هر حال همین فرق، همین فرق کافیست برای اینکه موجب این بشه که سوال کنه آقا حلف زکاته، حلف دین زکات اون آدم. این فرق کفایت لازم نیست یک فرق دیگری شما برید بگردید بین دین و عین، که فرق این باشه که در دین انکان یقدر علی اخذه هم لا تجب فی الزکا، اما در عین خارجیه انکان یقدر علی اخذه ففی الزکا. چون این فرق است لذا عنوان دین در اون روایات خاصی مربوط به دین آمده. خلاصه لا یلزم الغاء عنوان دین، لا یلزم عدم ترتب اثری بر اخذ دین در عنوان روایات مربوط به لیس به دین زکات، چون وجه اخذ این عنوان میتواند همین باشه. چرا عنوان دین رو آوردن گفتن لیس فی زکات؟ چون این شبهه یا بگید این احتمال وجود داره که چون دین از ملک مالک خارج میشود پس لیس فی زکات. بخلاف عین که از ملک مالک خارج نمیشه. اینجا خواستن این رو خصوص دین رو بگن که این فرق مونه با عین مسروقه، اون از ملک مالک خارج میشه، از ملک مالک خارج نمیشه، اینجا از ملک مالک خارج میشه. اینجا چون این فرق وجود داره لذا آمدن گفتن خصوص دین رو بیان کردن، گفتن دین ان یقدر على اخذه ففیه زکا، اینجا خصوصیت. چرا؟ چون دین از ملک مالک خارج نمیشه، فی امکان یقدر على اخذه ففیه زکا و امکان لا یقدر على اخذه فلیس. خلاصه این فرق بین دین و عین کافی است برای اینکه توجیه کند اخذ عنوان دین رو در روایات لیس بالدین زکا. استدلال سومی که مرحوم آقای خویی به اون استدلال می‌فرمایند برای مبناشون، صحیحه علی ابن جعفر است. ایشون فرمود که این صحیحه در خصوص دینی وارد شده که یقدر علی اخذه و فرموده است که لیس فی زکات حتی یقبض، برخلاف روایاتی که ما گفتیم مثل روایت عمر ابن یزید که داشت به این مضمون که انکان یدعه و هو یقدر علی اخذه ففیه زکاتون، این هم همینجا رو میگه، میگه انکان لا یقدر علی اخذه ففیه زکات، بله کان لا انکان یقدر علی اخذه لیس فیه زکات، انکان لا یقدر علی اخذه فلیس فیه زکات. علی ابن نو تعلیم زن میگه این کان یقدر علی اخذه باز هم لیس فیه زکات، در مقابل اون روایات عمر بن زید که میگه این کان یقدر علی اخذه ففیه زکات، یه تعارض میکنه با اون. و این روایت علی ابن جعفر اینو بگیم ببینیم باید چون علاجش کرد. روایت علی ابن جعفر این است که میفرماید قال سألته عن الدین يكون على القوم المياسير اذا شاء قبضه صاحبه، سوال کردم من از دینی که بر ذمه افرادی است که پول دارن، میاسیرن یعنی اهل یسارند، یسار یعنی توانمندی توانگری، قوم میاسیر یعنی قوم توانگر پول دارن. این آقای مدین، آقای دائن، این آقای صاحب مال، این آقای صاحب پول، خب میتونه هر وقت پولشو خواست، دینشو خواست از این مدین پولدار بگیره، چون اینا میاسیرن به اصطلاح یعنی دارای توانگری هستن، میتونه پولشو پس بگیره. پا پس نمیگیره. هل علیه زکاتون؟ فمود لا، با اینکه یقدر علی اخره، یعنی حالا یقدر که نیامده توی روایت، انشاء قبضه آمده، عبارت یقدر اینجا نیامده، انشاء قبضه، اگر بخواد میتونه مالش رو بگیره از اون. اینجا میگه حضرت لا، لا تجب فیه الزکا، مخالف اون روایاتی است که میگفت ان کان یدعه و هو یقدر علی اخره ففیه زکا. یادتون باشه ما بعد نیست اون روایت عمر بن یزید رو هم بخوانیم که میفرمود این عبارت این بود، روایت عمر، لیس فی الدین زکاتون الا ان یکون صاحب الدین هو الذی یؤخره، یا در روایت میسرة ابن عبدالعزیز آمده بود که کل دین یدعوه و هو اذا اراد اخذه فعليه زکاته. یا روایت سومی هم مخوندیم اونجا، روایت قرب الاسناد، که در جواب سوال سائل چنین آمده بود، سائل سوال کرد اعلی الدین زکاتون، قال لا الا ان تفر به، مگر اینکه خودت عمدن پولتو پس نگیری برای فرار از زکات. اینجا خب یعنی تجب فیه زکات. در مقابل این روایت، روایت علی بن جعفر اینجا که میگوید و هو اذا شاء قبضه، به معنی که لا تجب فیه الزکات. سألت عن الدين يكون على القوم بيسير اذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زکات؟ قال لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول. این روایت در مسائل آمده، حالا آدرس مسائلتون نیوردیم اینجا. فرمای خوبی میفهمد که این روایت دو طریق داره، روایت روایت قرب الاسنادی است. یک طریق مرحوم صاحب مسائل به این روایت عبدالله ابن الحسن در طریقش هست، عبدالله ابن الحسن گرچه امامزاده است اما امامزاده محترم نیست، ولی توثیق نداره. ولی طریق دوم صاحب وسائل، طریق صاحب وسائل است الی کتاب علی بن جعفر، چون این روایت رو مرحوم صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر روایت میکنه و مرحوم صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر سند صحیح داره، ولذا این روایت از سندی سندش تام خواهد بود. حالا ببینید اینجا راه حل چیست بین این روایت و اون روایاتی که ما قبلا خوندیم و بهش استناد کردیم. این بحث آینده ای ما خواهد بود. صلی الله علی محمد و آله.